یادتون اومد اسم فیلم رو یادتون
نه
اومد؟
نه نه اصلا من متوجه نشدم منظورشون کدوم فیلمه.
اشکا
و لبخندها، من اولی نفر گفتم. بله
واقعا بعضی موقع واشقانی بعضی موقع یه دفعه به قول شما زنگ
بله بله بله
فیلم اشکا و لبخندها
اصلش البته آوای موسیقی هست که البته اون تو دورای متأخر دوبله هستش، تو دورای ابتدای دهه.
اصل اسم فیلم
بله سانگ آف میوزیکه که رابرت فایس. چرا
نمیفرمایید خانم ما الان دو ساعت معلقین؟ بچه نمیگید الان تازه اصلش رو میگید، حالا فرع شما گیر کرده بودیم تو
تازه آخه الان متوجه شدم. آها
کدومو میگید؟
آره کدومو میگید
دیگه. عباس قفاری فقط تیتراژ رو تعریف نکرد دیگه، همه رو تعریف کرد.
نه دیگه نه آخه موضوعش هم
پرستاره میاد مراقب بچهای سرهنگ باشه، جنگ جهانی دوم دیگه چیشو میگفت دیگه بعد میگفت تموم شد.
من با خلاصه داستان فیلم مشکل دارم، متوجه نشدم یعنی تعریفی که جناب آقای عباس قفاری کرد حداقل من متوجه نشدم. اما خب رابرت فایز هم که میدونین که یکی از بزرگترین تدوینگرای تاریخ سینماست، به خاطر که فیلم همشریکین رو در واقع تدوین کردن. اما بحث دوبله خورد عقب‌تر هم میره. خب اون به هر حال به خاطر اینکه ترجمه فیلم بود که همونجور که فیلم موزیکال بود، ترجمه فیلم هم باعث شده بود که به همون شکل هم به شکل ترانه توسط دوبلورهای ایرانی خون بیان بشه. اما یک چیزی که خیلی این وسط من در تکمله یه فرمایشات آقای غفاری عرض کنم این که یه بخشی از دوبله ایران هم در ایتالیا صورت گرفت، چون در دهه فکر کنم 1328 اینا بود اگه درست گفته باشم، که به دلیلی که دوبله ایتالیا بسیار در واقع موفق بود در اون دوران، و یادمون باشه که بعضی از کشورها عاشق دوبله بودن مثل ایران مثل ایتالیا، ولی در گذر زمان بعضی کشورها اصلا دوست ندارن مخاطبانشون دوبله بشه، بیشتر به شکل سابتایتل یا زیرنویس در واقع دنبال میکنن. اما ایران و ایتالیا برای اشتراکاتی که فرهنگی دارن این موضوع در سینما خیلی براشون جذابیت داره که فیلم ها دوبله بشه. به همین دلیل یک سری فیلم های ایرانی در ایتالیا دوبله میشد، چون تجهیزات پیشرفته تو اون زمان نبود، که البته بنیانگذار در واقع فیلم های دوبله فیلم های فارسی در ایتالیا کسی بود به اسم الکس آقا بابیان که در حقیقت این موضوع رو پیگیری کردن. و بعد از اینکه ایشون چون مثل اینکه فیلم های در دهه 20 فیلم های تبلیغاتی و کوتاه می ساخت، بعد علاقه من به دوبله شد، تحصیلاتش رو انجام دادن، بعد رفت ارتباط با کشور ایتالیا برقرار کرد. بعد از اون یک استودیوی در ایران پایه‌گذاری شد که از جمله مرحوم هوشنگ کاوه که اگر همه دوستان با اسم سینما عصر جدید که الان جنازه بیش نیست در واقع تبدیل شده، اون موقع از سینمای فعال بود و جناب مرحوم هوشنگ کاوه بنیانگذار این موضوع استدیوی دوبله بودن. و اساساً به دلیل اینکه فیلم‌های بزرگ هالیوودی و اروپایی در ایران ساخته می‌شد، ببخشید نمایش داده می‌شد، وقتی ساخته می‌شد اومد به ایران، و بعد به تب علاوه بر کیفیت فیلم‌ها کمیت فیلم‌ها، معمولاً نماینده‌های استودیوهای بزرگ و کمپانی‌های بزرگ همیشه در کنار فیلم‌هاشون مجبور می‌کردن که اصلاً این اصل بود که چند تا فیلم بازاری هم در کنارش فروخته شه، یا فیلم‌های به قول معروف بفروششون یا بلک باسترشون در واقع خریداری بشه، و این باعث شد رونق دوبله. اما از همینجا من خدمتتون شنوندگان عرض کنم که دوبله اون زمان اصلا قابل مقایسه با دوبله این موقع نیست. گاهی اوقات برای یک دوبله حدود 10 روز 15 روز و حتی 1 ماه فرصت در واقع میخواستن مدیران دوبلاژ. و بعد یک مسئله که بود این که اون موقع فیلم ها به شکل نگاتیو بود و اصلا مثل الان نبود که شما خیلی راحت بتونید برای لیپسینگ، برای اینکه لبخانی که صورت بگیره در فضای دیجیتال، شما این فیلم ها رو عقب و جلو بکنید. اون موقع خیلی سخت بود، به راحتی نمیتونستن وارد این فضا بشن، حتما باید ویژگی های منحصر به فردی صدای یک دوبلور و همینطور از مهارت خاصی برخوردار بشه. به همین دلیل وقتی تو خاطرات دوبلورهای بزرگ ایران وقتی مراجعه میکنیم، همیشه میگن که در اولین حرکتمون با چه وسواسی و با چه حمایتی از سوی مدیران دوبلاژ موضوع رو دنبال کردن. حالا من دیگه اطلاعی کلام نکنم، اگه فرمایش دیگه هست
بهش میکنم. بسیار ممنون از توضیحات شما سرکار خانم دانش، از شما میشنویم.
خواهش میکنم. ممنونم از آقای غفاری و خانم آرتا که غالبا اطلاعات تاریخی خوبی دارن و کمک میکنن بحث راه بیفته. شاید این تکه گفته نشد که در همون دههی که به هر ترتیب دوبله در ایران ایجاد میشه، هم فیلم ها و محصولات خارجی در ایران دوبله میشدن، هم خود محصولات داخلی ایران دوبله میشدن به دلیل مسائل فنی که صدای سر صحنه نمیشد که ضبط بکنن. بعدها در استودیوهای دوبله روی صدای بازیگران ایرانی هم بزرگان دوبله حرف میزدن و ما تصویری از صدای بازیگران در گوشمون، البته بعد دوستانی که در اون دهه ها زندگی میکردن، نداشتن. الان شما اگر یک بازیگر معروفی رو در خیابان سلام علیک کنی، حتی صدای او رو به جا میاری، ولی بزرگان بازیگری در دهه 40 و 50 به دلیل اینکه صداهاشون دوبله میشد، خیلی با صداهاشون به جا آورده نمیشدن، بلکه با تصویرشون به جا میآوردیمشون و اون دوبلرها بودن که بیشتر به اسم اون نقشا و حتی بازیگران شناخته میشدن. در دهه‌ای که خانم آرتا و آقای غفاری بهش اشاره کردن که پیش از انقلاب هست، ورود محصولات خارجی، اهم سریال ها و همچنین فیلم ها که اهمش هم فیلم بودن، به ایران خیلی پر رونق بود، برخلاف امروز که در سینمای ایران شما فرصتی برای تماشای محصولات خارجی روی پرده سینما نداری. موقع بیشتر تو آن چیزی که اتفاقا میتونستی تو سینما ببینی فیلم خارجی بود و از اونجا که خب قرار نبود با دیالوگ های زبان اصلی فیلم ها به نمایش در بیان، قبل از این که برن روی پرده در استودیو توسط دوبلرها در نقش های مختلف دوبله می شدن و بعضا یک دوبلر جای چند نقش صحبت می کرد که جناب آقای منوچهر اسماعیلی رو خیلی به این عنوانشون می شناسن که در یک فیلم جای سه نقش حتی صحبت میکردن، به گونه ای هم صحبت میکردن که تشخیص این که این سه صدای مختلف از حنجره یک فرد بیرون میاد بعضا کار ساده ای نبود. نخواهش میکنم
بفهمید، نه ادامه بدید.
ببخشید خیلی، چون یه نکته خیلی کلیدی رو شما اشاره کردید ترکان خانم دانش، اینی که شما فرمودن که همزمان در واقع این دوبلرهای بزرگ هم روی صداهای خارجی، بازیگرهای خارجی و هم ایرانی صحبت میکردن. ببینید اتفاقا اینجا وقتی تو خاطرات این بزرگوارا میریم، یه نکته خیلی مهمی رو اشاره میکنن که بعدم نیست شنوندگان عزیز مطلع باشن. ببینید مثلا شما با دوبلر جک نیکلسون تو فیلم بر فراز آشیان فاخته بیایید صحبت کنید، میگن انقدر بازیگر منو تحت تاثیر قرار میده که من باید خودمو به پایه ایشون برسونم. اما در مورد فیلم های ایرانی یه چیزی بهتون بگم که چه بسا در دوره‌ای که به اینها بهشون فیلم فارسی میگفتن، حتی بازیگرا دیالوگاشون رو حفظ نمیکردن. به چه معنا؟ ما یه چیزی داشتیم به اسم سوفله، یعنی بازیگر نمیتونست دیالوگش رو حفظ بکنه، یه برگه پشت در واقع کسی پشت دوربین بود جلوی بازیگر میذاشت که میگفت فقط اینا رو بگو که بعد موقع دوبلاژ، موقع صداگذاری ما در حقیقت لیپسینگ میکنیم و کار بزرگ دوبله رو در واقع این دارشون میده. یا حتی بعضی موقع فقط لبخونی میکنن، یعنی به هم لبهاشون رو به هم میزدن، هیچ دیالوگی نمیگفتن. به همین دلیل در یک دوره بسیار طولانی سینمای ایران تنبل شده بود و اصلا صداگذاری ما نداشتیم. ما صداگذاری در سینمای ایران بعد از انقلاب، و اگر مثلا یکی از اون چیزهای موارد درخشان میکنی فیلم ناخدا،
البته صدا برداری سر صحنه، صدا گذاری
که اصلاً میکنم، من گفتم صدا گذاری ببخشید، من منظورم صدا برداری سر صحنه بود. اما شما مثلا حتی قهرمانای بزرگ ما رو ببینید تو فیلم، تو سینما ایران معدود بازیگرایی بودن که قهرمان بودن، صداهای خیلی هم خوب داشتن، ولی سایرشون اصلا شما میبینید که حتی با یه واژه‌های کلیدی در حقیقت اصلا اون بازیگر معروف میشه. مثلا ما یه بازیگری داشتیم که خدا رحمتش کنه، نمیخوام اسمش، ولی مثلا تو همه فیلماش میگفت هانه، اینو دوبلور میآورده و تو فیلم نبوده. و به همین دلیل یکی از ایرادی که فیلم فارسی میگفتن این که اساسا ما بازیگر کاراکتر شخصیت نبود، یعنی اون چیزی رو که بازی میکرد تیپ بود و تیم‌های تکرار شونده بود که میگفتن معمولا مخاطب دوست داره. هرچند که من با همه احترامی که به دوبله سینما ایران دارم، میتونیم یه جایی هم راجع به آسیب شناسیاش هم باشون صحبت.
خانم آرتا بازم ممنونم که بحث رو تکمیل کردید. یک اتفاق دیگه ای هم که در همون دهه 40 و 50 در صنعت دوبله ایران می افتاد، یه چیزی بود که شاید دقیقا دوبله نبود ولی به هر حال شکلی از دوبله رو به خودش گرفت، اونم خوانندگی جای بازیگرها بود. ما بسیاری از خواننده هایی که به شهرت های آنچنانی رسیدن و هنوز هم در قله ایستادن برای ما از منظر نوستالژیک کسانی بودند که جای نقش ها می خوندن و در همون مکانیزم دوبله البته میخوندن، نمیشه اسمش رو دوبلاژ گذاشت ولی به هر ترتیب در همون سیستمی که یک بازیگر تمام دیالوگهاش خونده میشد و جای اون جا گذاری میشد، برای اون هم روی صحنه‌ای که بازیگر در حال خوانندگی بود جاش خواننده‌ای میخوند که در شهرت خود اون خواننده هم بسیار تاثیر داشت. و نکته دیگه‌ای که به نظر من در همون دهه 40 و 50 از دوبلرها به عنوان سوپر استار ما میتونیم یاد بکنیم، این که به فروش فیلم ها کمک میکنن. ما در همین برنامه بارها درباره بحث استار بودن یا ستاره بودن در سینما صحبت کردیم که چه شاخصه هایی باعث میشن یک نفر رو ستاره بنامیم و گفتیم که در جریان حرفه‌ای صنعت سینما وقتی کسی ستاره است که باعث فروش فیلم میشه و مخاطب رو به خودش جذب میکنه، اون موقع دوبلورها باعث فروش یک فیلم میشن یا خواننده هایی که روی یک نقش میخوندن باعث فروش یک فیلم میشن. حتی وقتی که تهیه کننده با یک دوبلور دچار اختلاف میشد، اون بازیگر از اونجا به بعد اگر کسی جدیدی جاش حرف میزد مورد اقبال مخاطب قرار نمیگرفت و باعث میشد اون فیلم جدید نفروشه و تهیه کننده تحت فشار قرار میگرفت تا اون دوبلور رو دوباره برگردونه و جای این نفس صحبت کنه. ما در تاریخ سینمامون در اون دو دهه یه همچین تجربه هایی هم داشتیم و اهمیت دوبله رو نشون میده در اون دوره و همین باعث شده بود که مقدار این آسیب شناسی که شما میگید که اعتماد به نفس بازیگر رو گرفته بود، یک تکه ای از وجود یک بازیگر رو از خودش جدا کرده بود. چون ما الان میدونیم تو تمرینای بازیگری بخش خیلی قابل اعتنایش مربوط به اینه که شما بتونید دیالوگ حفظ بکنید، بتونید دیالوگ رو به موقع و درست
خطا بکنید، چیزی از خودش اضافه کنه به نقش. اصلا کار بازیگری هست.
حتی باز با اشاره شما خانم آرتا، بخشی از پرسوناژهایی که در فیلم ها شکل گرفته بودن دیگه مال خود بازیگر نبودن، مال اون دوبلور بودن. بله. یعنی اون بود که به اون شخصیت یه هویتی داده بود و حتی مثلا در سینمای آقای کیمیایی اگر ما ببینیم یه شخصیت هایی دارن موتیف میشن در چند فیلم ایشون، اون دوبلوره خیلی نقش مهمی داشته که اون کاراکتر رو بسازه و حتی فراتر از خود بازی بازیگر میرفته.
بسیار ممنون، یه فاصله بگیریم برگردیم. بر شما خوش شنوندگان محترم رادیو نمایش و برنامه پرانتز باز. در مورد هنر دوبله صحبت میکنیم مقدمه‌ای که در پرانتز اول هر سه کارشناس محترم بهش اشاره کردن در مورد تاریخ دوبله. اما چیزی که مهمه این که ما در آثار خارجی در واقع با هنر دوبله بسیار عجین شده تا همین الان، آنچه در صدای سر صحنه در فیلم فارسی یا حتی سینمای بعد از انقلاب، تا جایی که ما صدای سر صحنه نداشتیم دوبله بسیار حرف برای گفتن داشت، تا جایی که صدای سر صحنه میاد بازیگرها قاعدتاً به جای خودشون دوست دارن که حالا بعضا صحبت کنن و کم کم حضور دوبله در فیلم ها و آثار ایرانی کمرنگ میشه عباس عزیز، اما در آثار خارجی به هر حال ما هنر دوبله کمک فراوان میکنه، مضاف بر این که اصلا عادت کردیم. همین الان من خودم فیلمی که زیر نویسه وقتی میبینم، با اینکه بسیار دوست میدارم ورژن اصلی بازیگری رو ببینم، اما در وهله اول اصلا حواسم رو پرت میکنه، یعنی به هر حال چند سانتری شما در واقع اون نقطه طلایی دیدتون رو از مرکز تصویر به پایین تصویر میکشونه که خیلی جذاب نیست برای فیلم دیدن. و اونهایی که دوبله میشد به نظر من هنوز هم اون جذابیت رو داره، این که شاید اون ورژن اصلی بازیگری رو از دست میدی، که البته خیلی هم به نظر من اهمیتی نداره به خاطر اینکه به هر حال بازیگری در مثلا هالیوود خیلی متفاوته با جنس بازیگری اصلا در اینجا. در مورد فیلم های خارجی صحبت کنیم، در مورد اکران فیلم های خارجی، اصلا ورود و تأثیر دوبله در فیلم های خارجی مخصوصا در اکران های سینمایی، که در همین مورد میخواییم اتفاقی هم در روزهای اخیر افتاده که میخواییم در موردش صحبت کنیم.
خب واقعیتش اینه که بچه دوستان اشاره کردن، اما قبل از انقلاب هم ما همه فیلم ها دوبله نمی شدن. مثلا ما یه کلی فیلم خوب سینمای قبل از انقلاب داریم که اصلا با صدای خود هنرپیشه هست، نمونش گاف، نمونش آقای هالو، خشت و آینه، یعنی فیلم های خیلی زیادی هم داشتیم قبل از انقلاب که با صدای خود بازیگرها بودن، یا حتی توی صدا گذاری خود بازیگر می رفت بازی در واقع در جای خود صحبت میکنم، مثلا تو فیلم گوزنا.
من یه سوال بکنم عباد شد، اطلاعات در این مورد بسیار کامله، همین سنمونه که مثال زدی یه در واقع عمود منصفی نمیشه گذاشت بین فیلم هایی که مربوط به سینمای بدنه میشده یا فیلم هایی که
درست
مربوط به جریان روشن فکریه؟ که
ببین قضیه اینجاست که نه، یه سری از فیلم های واقعیتش رو به شما بگم، یه سری از همون فیلم های بدنهی که الان ما داریم راجبشون صحبت میکنیم، اونا هم در واقع بعضیشون در واقع دوبله نشدن، خود بازیگر صحبت کرده. اما همون نکته که خانم دانش میگه است، یه موقع ازش که بین تهیه کن، یکی این که تماشاگر ما عادت کرده با اون صداها، مثلا نمیتونه بپذیره که مثلا میگم مرحوم رضا بیکیمانوردی جاش منوچهر اسماعیلی صحبت نکنه، عادت کرده، یعنی به صدای منوچهر اسماعیلی عادت کرده. یا مثلا حتی تو بازیگرای خارجی همینطور، من یادمه که بعد از انقلاب یکی دوتا فیلم رو به جای آلن دلون، مثلا به جای آقای خسروشاهی که همیشه دوبلور آلن دلون بود، دوبلور بزرگ دیگه ای را آوردن، تماشاگر واقعا تو سینما اعتراض کردن و اون فیلم ها ندیدن. یا مثلا تماشاگر عادت کرده بود که جک نیکلسن رو فقط با صدای مثلا آقای تهماس بشنوه. یا توی برباد رفته که مثلا شما مثال زدین گفتین دوبله و دوبله نشدهش، من خودم خیلی شاید بد باشه این حرفی که دارم میزنم، شاید بگن که واقعا سلیقه است، ولی من واقعیتش وقتی حسین عرفانی در جای کلک گیبل صحبت میکنه من بیشتر میپسندم فیلم رو، در حالی که به حال اون آدم کلک گیبله، میدونی یعنی بازیگر بزرگیه، ولی من وقتی حسین عرفانی در جاش بازی میکنه و در صدا در واقع جای اون صدا پیشگی میکنه، نمیدونم، شاید سلیقه منه، بیشتر به من میچسبه. آره، و نکته‌ای که شما گفتید، ببینید تو اوایل من یه نکته‌ای رو بگم راجع به این که چرا اصلا در واقع دوبله برداشته شد. اوایل انقلاب یکی دلایلی که دوبله برداشته شد، حالا طبیعتاً دوستی که مهمان برنامه‌مون هم هست چون سابقه بسیار طولانی داره میتونه به این قضیه سهر بگذاری یا حرف من رو در واقع باطل کنه، اما اوایل انقلاب به خاطر اینکه بخوام بازیگرای قبل از انقلاب رو یه جوری از سینما خارج کنن، بعضی از بازیگرایی که میتونستن یعنی مجوز داشتن، مثل آقای سعید راد اومدن گفتن که آقا از این به بعد هیچ فیلمی نباید دوبله بشه، یا اوایلش گفتن که 70% فیلم ها باید با صدای بازیگر باشه، مثلا 20% دوبله بشه، مثلا نقشه فرعی رو شما دوبلور بیارید و در واقع دوبله بکنه، و از همینجا بود و فکر کنم فیلم شبه کجدوم جز اولین فیلم هایی بودش که در واقع با صدا بردهی سر صحنه بود که جهانگیر الماسی و حسن رضایی، که اتفاقا حسن رضایی جز کسایی بودش که از سینمای قبل از انقلاب واقعیتش آقای کیانوش عیاری به عمد هستن به خاطر موضوعی که توی شبه کجدوم بود آوردش و صدا برداری سر صحنه شد با صدا برداری بسیار خوبه. یادمه که آقای معاونیان بود و فکر کنم آقای شاهوردی که اون کارو کردن، و خب بعد از اون بود که همه اومدن گفتن که ما بیایم، اتفاقا چقدر خوبه صدا برداری سر صحنه و فیلم ها دیگه صدا برداری سر صحنه شد. از اواسط دهه 60 بود که دیگه فیلم های خارجی و فیلم های هندی که خیلی هم طرفدار داشتن دیگه ورودشون ممنوع شد توی سینما ها و اصلا اجازه اکران پیدا نکردن. فکر کنم آخرین فیلمی هم که خیلی طرفدار پیدا کرد یادم نزدیک به 1.5 سال هم اکران شد فیلم شعله بود که نزدیک 1.5 سال واقعا اکران شد. من یادمه که اون فیلم 3 بار تو سینما دیدم، 4 بار تو سینما دیدم که آقای خسروشاهی هم جای
چه سالی دقیقاً عباس جان؟
63-64 بود. یادم از سینما آسیا سر صدا جمهوری رفتم که حتی اون صحنه هستش که
ما چرا تو ویدیو میدیدیم؟
خب ویدیو هم بعدش اومد، همون فیلم تو ویدیو هم در واقع همونو ویدیو کردن توی بتامکس بعد VHS شد. یادمه که حتی قضیه این شد مجید جان، اون صحنه هستش که اون در واقع پسر شخصیت مسلمون اون فیلم کشته میشه میاد توسط جبار سینگ. یادمه تو سینما همه مرگ بر شاه میگفتن، یعنی اینقدر تأثیر انقلاب هنوزم بود و خب اون پسرک شهید شده بود توسط جبار سینگ، تمام سینما آسیا یک صدا در واقع مرگ بر شاه میگفتن و اینقدر در واقع هنوز تأثیر انقلاب
پسر آقای تاکور بود.
پسر آقای تاگور بود. پسر تاگور بود.
نه.
امام پس... جماعت اون ده بود.
بله. آقای تاکور اونجا زندگی میکرد.
زندگی میکرد که در واقع اون دو شخصیت رو در واقع درمندرا و آمیتاباچان رو در واقع استخدام کرده بود که از جلوگیری کنه از ورود راهزنها، که میدونیم که در واقع اون فیلم شعله بر اساس هفت سامورایی و بازسازی هفت سامورایی و هفت دلاور. اما میخوام بگم یعنی اینقدر تأثیر هنوز انقلاب بود، جنگ بود و این فیلم ها هنوز اکران میشد که بعدن اکران این فیلم ها ممنوع شد و دیگه بعدها فیلم پدر توی فکر کنم تلویزیون پخش شد که هنوز هم یه مقداری طرفدار داشت، ولی بعدها دیگه اصلا فیلم های خارجی که تو ایران همین اواخر هم اکران شدن و حتی فیلم های هندی که طرفدار پیدا نکرد به غیر از دو تا فیلم، فیلم بازی گیم که خیلی فروش کرده که هم رقصنده با گورکا، این دو تا فیلم بودن که بعدش هم که دوبله شدن خیلی طرفدار پیدا کردن، که البته رقصنده با گورکا یه نسخه با زیرنویسش توی سینما هست جدید و سینما فرهنگ اکران شد که بعضی اگه دوست داشتن میتونستن برن دوبله نشده با زیرنویس فارسی ببینن، بعضی میتونستن دوبله ببینن.
ببینید من یه تکمله صحبت و فرمایش های آقای قفاری بگم. ببینید وقتی ما راجع به موج نوع سینمای ایران میگیم، موج نوع یعنی مجموعه نوع ساخت و نوع ساخت فیلم و فیلمسازی، یعنی شامل فیلمنامه میشه، صدا برداری میشه، صدا گذاری میشه و همه موارد. وقتی من یه خانم دانش دار با این موضوع صحبت کردیم که خیلی از فیلم ها متکی به دوبلر ها بود. خب این در واقع ساختار فیلم فارسیه. فیلم فارسی یعنی فیلمنامه‌ای که کامل نیست، تکلیفش با مخاطب مشخص نیست، اقتصادش یعنی همه اینها مجموعه اینها باعث میشه که در واقع ما راجع به یک فیلم صحبت میکنیم و اون رو در طبقه بندی فیلم فارسی میذاریم. بعد از انقلابم به دلیل
من یه لحظه عذرخواهی بکنم، من یه لحظه عذرخواهی بکنم،
فقط تو تعریف فیلم فارسی خواستم بگم که یه مقداری با خانم آرتا
خب اتفاقا بحث خوبیه اما اجازه بدید که ما الان یک تماس تلفنی داریم که در واقع همین موضوع هم میتونید واردش کنید. با توجه به این که فیلم خیزش قرش آتش که محصول سینمای هند هست توسط آقای ساداتیان به اکران رسیده نرسیده هنوز، قراره برسه در واقع، در این مورد صحبت کنیم با آقای ساداتیان و اینکه اصلا از دوبله استفاده کردن نکردن و اینکه خیلی اتفاق جالبیه همین حالا داره اتفاق میفته، داغ بودن این مسئله به هنر دوبله، تأثیرش و استفاده از دوبله همین حالا به ما کمک میکنه. آقای ساداتیان سلام، بسیار ممنون که در پرانتز باز با ما هستید.
بنده خدمت شما جناب عالی، همکارانتون و شنوندگانتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. من فکر کردم فیلم به اکران رسیده ولی اتفاقا خیلی جذاب میشه فیلم روز در واقع سینمای هند. اینکه آقای ساداتیان از دوبله استفاده کردید قرار به چه شکلی پخش بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چون قطع و یقین باید یک اکران فراگیری داشته باشد، قطعاً باید از دوبله استفاده بکنیم. خب اون زیرنویس و یا اگه بخواییم با زیرنویس اینا خب قطعاً مخاطبا مخواست میشن و توجه این که فیلم های زیرنویس با مثلا زبون اصلی انگلیسی اگر باشه خب برای نسل جوان ما قابل چیز قابل استفاده تره تا فیلم های مثلا هندی یا زبان هایی که شاید نسل جوان ما خیلی باش آشنایی نداشته باشن. و همین دلیل چون فیلم داره اکران عمومی میشه بعد کاملا دوبله شده و با یه استاندارد خیلی خوبی هم دوبله شده و بعد انشالله که از چهارشنبه قرار اکران بشه
انشالله. مدیر دوبلاژ آقای ساداتیان میفرمایید که
خانومی بودن که الان من چون خیلی نمیشناختمشون الان اسمش یادم بیاد خدمتتون میگم، خیلی خانوم
اشکال نداره
پشت کاردار و
آخه توی خبرها نبود، توی خبرها نبود که در واقع مدیر دوبلاژ چه کسی است؟
قفلت ما بوده، بعد قفلت ما بوده که حتما باید این رو بهش دقت کنیم.
آقای ساداتیان اصلا چرا این فیلم رو انتخاب کردید؟
واقعیتش اینه که خب از یک کمی به قول سینمایی فلشبک بزنیم برگردیم به یک کمی عقب‌تر. خب در آینامه اکران که هر سال توسط وزارت ارشاد منتشر میشد خب یک بخشایی داشت برای نمایش فیلم‌های خارجی. خب جناب علی میدونی که اولان مثلا بعضی کشورها یک بخشی از سهمیه نمایش سینمایشون رو اختصاص دادن به فیلم‌های خارجی، بعد خب یه شرایط خاص خودش هم داره. خب توی آینامه‌هایی که در سال گذشته وزارت ارشاد منتشر میکرد یه بندی داشت با ضوابطش برای پخش فیلم‌های خارجی. متاسفانه به دلیل کرونا و یا اینکه ظرفیت نمایشی کشورم کم بود خیلی بهش توجه نمی‌شد. من تقریبا از زمان کرونا که تو کشور شروع پیدا کرد خب توجهم رو بیشتر به این قضیه جلب کرد. اون این بود که خب سینما که تعطیل شد باز بخش تولید یک کمی با نمایش خانگی با اشتغال در تولید نمایش خانگی اموراتشون میگذشت، ولی سینماداری دیدم به طور مطلق خیلی متضرر شدم و خیلی شرایط بدی رو داشتم. چون خود من درگیر سینماداری بودم برام خیلی ملموس بود. بعدم از طرف این آمار داشتم که خب به پشتوانه این پاساژ هایی که داره در کشور ساخته میشه و غالب اینها هم دارن هر کدومشون چند تا سالون تبیه میکنن برای اهدافی که دارن، فکر کردم خب تا دو سال آینده ما تقریبا 400 تا سینما داریم یا تو مدار به اضافه سینما هایی که موجوده، آیا با این فیلم های ایرانی امورات این سینما ها میچرخه خب خیلی ذهنم متمرکز به این شد چرا این بندی رو که توی شورای آینامه پرد نمایش دادیم چرا از این استفاده نکنیم، خب به نمایش فیلم‌های خارجی هم فکر کنیم. خب نمایش فیلم خارجی خب شاید چند تا هست داشته باشه، یکیش اینه که خب یکمی